أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. یک بحث درباره امنیت حرم است، یک بحث درباره لله علی الناس که همه مشمول این بیان عام. اما اون و من دخله کان آمنا ظاهرا گذشته از حرمت تشریعی، امن تشریعی، امن تکوینی را هم به همراه دارد. لذا وقتی مردم مکه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض می کردن که اگر ما ایمان بیاوریم امنیت نداریم، خدا فرمود ما این سرزمین را جای امن قرار دادیم، شما از چه وحشت دارید؟ در سوره قصص آیه 57 این است: و قالوا ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ما اگر به تو ایمان بیاوریم امنیت نداریم. فرمود اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. فرمود ما دو خاصیت به این سرزمین دادیم، یکی امنیت و یکی برکت های مادی. در موارد دیگر یا هیچ کدام نیست یا یکی از این دو نیست. کم اتفاق می افتد که طبق جریان عادی هر دو نعمت یک جا جمع بشود. اما سرزمین حرم با اینکه به حسب ظاهر باید فاقد هر دو نعمت باشد، واجد هر دو نعمت است، اما باید فاقد امنیت باشد، برای که خوی مردم حجاز خوی درندگی و غارت است، فرهنگ و سواد که در اونجا رواج نداشت و کشاورزی و دامداری و صنعت و امثال ذالک هم که از خود نداشت. مردم بی فرهنگ گرسنه غارتگر می شود. فرمود با اینکه به حسب ظاهر حرم باید ناامن باشد و مرکز فقر باشد، ما هم اینجا را مأمن قرار دادیم، هم پر برکت. اینها اگر بخواهن ایمان بیاورن بهانه ای ندارن. پس اگر گفتن ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، جوابش این است: اولم نمکن لهم حرما آمنا، که همه حرمت این حرم را حفظ میکنن. یجبا الیه ثمرات و کل شی، بهترین میوه در اونجا جبایی می شود، جمع آوری می شود، گرد آوری می شود. این کار رزقا من لدنا، یعنی هم اطعمهم من آمنهم من خوف، هم اطعمهم من جو. هر دو رزقیست از طرف ما به اینها دادیم. این رزقا من لدنا اختصاصی به یجبا الیه ثمرات و کل شی ندارد. اما ما این دو خصوصیت را به بلد امین دادیم، ولکن اکثر هم لا یعلمون. گاهی مقطعی یک فشاری میبینن، اما بخش عظیمی از این کار جنبه تبلیغی داشت نه جنبه فشار، زیرا کاری به زنها نداشتن، در حالی که در اون جریان هجرت به حبشه زنها هم مردان را در اون مهاجرت همراهی کردند. معلوم می شود که بسیار خوب، این چنین نیست که خدا وعده داده باشد که در حب بلد امین اصلا ظلم راه پیدا نمی کند، نظیر بهشت است. این چنین نیست. فرمود غالبا این طور است و اگر کسی دست به ظلم دراز کرد، ما او را به کیفر دردناک گرفتار میکنیم. البته هر جا که ظالمی ستم کرد خدا او را عذاب میکند، اختصاصی به بلد امین ندارد. اما این که در باره حرم فرمود من یورد فیه به الهادن به زرب نزق و من عذاب علیم، معلوم شد خصیصه ای دارد. جریان هجرت به حبش هم خیلی رو فشار نبود، برای اینکه زنها هم در اون مسافرت مردها را همراهی میکردن و این قسمت مهم کار هم جنبه تبلیغی داشت که زنها مروج شریعت باشند در بین زنان و مردم مروج شریعت باشند در بین مردم، این نقش را هم داشت. خب این که در زمان صدر اسلام بهانه را از دست مردم گرفت، فهمود مگر اینجا سرزمین امن نیست، با این که لله علی الناس حج البیت بعدها آمده، من دخله و کان آمنن بعدها آمده، این حرمت های تشریعی بعدها پیدا شده، ولی در همون اوائل که مسلمین در فشار بودن بهانه ای داشتن، خدا بهانه را از دست اینها گرفته. این نشانه آن است که ذات اقدس اله برای اون سرزمین یه خصیصه ای قائل شده است. البته نظیر بهش نیست که هیچ ستم در اون نشود، ولی وقتی انسان در اونجا وارد شد یه احساس امنیتی می کند. خیلی ها را خدا وادار کرده است که در اونجا دست به ستم نیالاید. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که بله دیگه، چون مال سرزمین است، سرزمین سرزمین پربرکت است. درباره مشرکین در سوره مبارکه ابراهیم که ذات مقدس حضرتش از ذات اقدس اله مسئلت کرد، خدا هم پاسخ داد، ولی در سوره ابراهیم، در سوره بقره خصوصیات مسئله را بازگو کرد. در سوره ابراهیم آیه 37 این است که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. دعا برای مؤمنین است، دیگران به برکت اینها از نعمتها برخوردارن. ولی در سوره مبارکه بقره به صورت باز این مسئله و دعا را شرح داد، و اون این است که در آیه 126 سوره بقره این بود که به ازغار ابراهیم رب جلهازا بلدن آمنا ورزق اهلهو من السمرات، اما به عنوان بدل بعض من الکل این جمله را تبدیل کرد، عرض کرد ورزق اهلهو من السمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، نه ورزق اهلهو من السمرات مؤمنن کانا و کافرا، ورزق اهلهو من السمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، نظیر ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که این بدل بعض من الکل است. اونگاه ذات اقدس اله در جواب اینچنین فرمود، قال و من کفره، یعنی ما اینجا را سرزمین پربرکت قرار دادیم برای همه، همه استفاده می کنند، اما مؤمن کسی است که هم حسنه در دنیا دارد هم حسنه در آخرت، کافر ممکن است چند سباهی از نعمت مکه برخوردار بشود، اما و من کفره فامتعه قلیلا ثم اذقره الى عذاب النار و بئس المصير. اونها به برکت مؤمنین یک نعمتی رو برخوردارند و استفاده میکنند، ولی پایان کارشون به بئس المصير است. مطلب دیگر آن است که برای حفظ امنیت که تشریع مطابق با تکوین باشد، دستور رسید که کسی اونجا که وارد می شود حق ندارد بی احرام باشد، و در حال احرام هم حمل سلاح قدغن است. این یک مطلب. و اگر چنون که اهل مکه است یا از احرام به در آمد و محل شد، حمل سلاح جایز است، ولی اظهار سلاح روانی است. یعنی اگر کسی خودش خائف نیست، خودش ضرورتی ندارد که سلاح حمل کند، نمیتواند سلاح حمل کند در حال احرام، و در غیر حال احرام اگر سلاح حمل کرد نباید اظهار کند، زیرا مردم اگر سلاح را ببینند ممکن است احساس هراس بکنند و اون سرزمین سرزمین امن است. حالا این چند تا مسئله رو که مربوط به مسئله امنیت مکه است ملاحظه فرمایید که چگونه فرمود حمل سلاح برای محرم روانی است و اگر خائف بود حساب دیگری دارد و برای غیر محرم اظهارش مکروه است. در وسائل باب 54 از ابواب تروک احرام روایتی رو که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که فرمود ان المحرم اذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفاره علی. مفهومش این است، مفهوم شرط این است که اگر چرونچه در حال خوف نباشد حق لبس سلاح ندارد. روایت دوم که باز عبدالله ابن سنان نقل میکند این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام ایحمل السلاح المحرم، فقال علیه السلام اذا خاف المحرم و عدوان او سرغن فلیلبس السلاح، یعنی جایز است. این امر در عقیب توهم حذر است، نه اینکه لبس سلاح واجب باشد، یعنی در این گونه از موارد حرمتی ندارد. روایت سومم این است که المحرم اذا خاف لبس السلاح. چهارمم زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه اما اذا خاف العدو، که مال حال احرام است و جزء تروک احرام محسوب می شود، و اما در حال عادی روایات باب 25 از ابواب مقدمات طواف این است: حریز عن ابی عبدالله علیه السلام لا ینبغی ان یدخل الحرم بسلاح الا ان یدخله فی جوالغ او یغیبه یعنی یلف علی الحدید شیئا. از امام صادق سلام الله رسیده است که سزاوار نیست کسی که وارد حرم می شود اسلحه هم همراهش باشد، مگر اینکه او رو در یک ظرفی، چمدانی، جامدانی او رو پنهان کند یا پارچه روی این آهن بپوشاند بپیچد که پیدا نباشد. روایت دوم هم که ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام است این است: سألت عن الرجل یرید مکه او المدینه یکره ان یخرج معه بسلاح. به حضرت عرض کردم کسی عازم مکه یا مدینه است دوست ندارد که با سلاح حرکت کند، چه کند؟ قال علیه السلام لا بأس بأن یخرج بسلاح من بلده اما ولکن اذا دخل مکه لم یظهره، اون سلاح را اظهار نکند. که این تشریح برابر با اون تکوین است. میموند مطلبی که جمله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا به همراه دارد. اون امن می آورد، یعنی مأمورون انتظامی اگر مسلح باشن مایه امن است، چون سلاح اینها هراس آور نیست، مایه طمأنینه افراد با تازه وارد است، زیرا افراد غریب، مسافر و رهگذر وقتی مأمور انتظامی را ببینند مخصوصا مسلحانه آرام می شوند که کسی نمی تواند به اینها حمله کند. مطلب دیگر درباره ولله علی الناس حج البیت است. این ناس اختصاصی همونطوری که به مسلمین ندارد بلکه همه فرق را شامل می شود، از یهودی ها و مسیحی ها و صابئین و زرتشتی ها و مشرکین و همه و همه را شامل می شود، اختصاصی هم به کوچک و بزرگ ندارد. اصل تکلیفش ولو به نحو رجحان شامل همه می شود، ولی وجوبش البته مخصوص مکلفین است. لذا عبادت های دیگر مثل حج نیست. عبادت های دیگر نظیر نماز که عمود دین است، برای کودکان در سن تمرینی از سن 7 به بعد شروع می شود، با اختلافی که هست آیا عبادت سبی مشروع است یا تمرینی، گرچه حق این است که عبادت سبی، سبی ممیز، مشروع است. اما در سن تمیز، کودک نوزاد سخن از نماز ندارد، چه رسد به روزه و امثال ذلک. ولی در باب حج این چنین نیست. انسان چه در دوران نوزادی و چه در دوران نوجوانی و چه در دوران جوانی و بلوغ، در هر سه دوران میتواند حج داشته باشد، طواف داشته باشد. در دوران نوزادی اطاف مستحب است، یعنی برای پدر و مادر شایسته است که فرزند نوزادشون را اطافه بدن. این کار را میکردن، یعنی از طرف اینها، نه اینکه نیابتن از طرف کودک نیت بکنن، بلکه خودشون نیت میکنن کودک را طواف میدهند، اطافه میدهند، نه اینکه از طرف کودک طواف کنن. یه بخشش مربوط به طواف از طرف کودک است که اون نیابت است. اما در همون دوران نوزادی سخن از اطافه است. بعد وقتی خود این کودک در حد نوجوانی رسید، ولو بالغ و مکلف نیست اما اهل تمیز است، میتواند نیت کند، اونگاه خودش حج انجام میدهد. حج او هم مشروع است به عنوان یک فضیلت، ولی حجت الاسلام او محسوب نمی شود. وقتی که بالغ شد، اونگاه حجت الاسلام را باید انجام بدهد. پس انسان در سه مرحله می تواند حج داشته باشد: حج اطافه‌ای و حج ندبی و حج فرضی. در حج اطافه‌ای روایاتی است که در باب حج و وجوب حج و ندب حج آمده. باب 20 از ابواب وجوب حج به شرایط حج، عنوان باب این است: باب انه یستحب ان یحج غیر البالغ او یحج به و یحرم بهی و یحرم بهی ولیه. احرام بهی غیر از احرام ان هست. حالا روایت اولش این است که عبدالله ابن سنان از امام صادق سلام الله علیه میگوید که قال سمعت و یقول. عبدالله ابن سنان میگوید من شنیدم که امام صادق سلام الله علیه فرمود مر رسول الله صلی الله علیه وسلم به ربیسه و به حاجون فقامت الیه امرأتون و معها سبیون لها فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای حج عن مثل هذا؟ قال نعم ولکه اجره. در رویسه زنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و کودکی را هم به همراه داشت و معها سبیون لها. به حضرت عرض کرد که از طرف این کودک میشه حج کرد، که حج عن سبی است، نه حج الاحجاج احجاجه نیست، الاحرام به سبی نیست، الحج عن سبی است. فرمود آری و تو حج میبری. ولی روایت دوم که علی ابن مهزیار عن محمد ابن فضیل نقل میکند، میگد سألت ابا جعفر ثانی علیه السلام حضرت جواد عن سبی متا یحرم به، کی ما او رو اطافه بدیم، کی او رو احرام ببندیم و بگردانیم دود کواف، نه اینکه از طرف او حج کنیم یا طواف کنیم، کی او رو محرم کنیم؟ قال اذا اصغر، همین که دندون در آورده. خب مراتب نازلتر هم دارد که هم میشود بر مراتب فصل. این مال دوران نوزادی این کودک است، اما دوران نوجوانی وقتی که خودش اهل تمیز شد دیگر خودش میتواند مستقلن حج انجام بدهد و مشروع هم هست، منتها مجزی از حجت الاسلام نیست. باب 12 از ابواب وجوب حج ناظر به این قسمت است. از امام صادق سلام الله علیه است که از سبیو اذا حج بهی، که احجاج اوست نه حج از او، فقط قضا حجت الاسلام حتی یک بره بزرگ بشود. ولی روایت بعد این است که لو ان غلام من حج عشر حجج، اگر جوان نوجوانی 10 بار هم مکه مشرف بشود حج انجام بدهد ثم محتلمه بالغ بشود کانت علیه فریضه الحج، هم حج او مشروع است هم مجزی از حجت الاسلام نیست. این است که گفته شد لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، شامل همه افراد می شود، عام از کوچک و بزرگ، منتها تمام در اون اصل مشروعیت شریکن و در وجوب و ند و از هم جدا می شوند. بله بله، خب حج مستحبی این طور است، نظیر اعتکاف، اون نظیر دارد. اعتکاف هم کسی وارد روز سوم شد اتمامش واجب است، حدوثاً مستحب و بقاءً واجب. حج هم این طور است. در نهج البلاغه چه در خطبه ها و چه در نامه ها هم سخن از کعبه به میان آمده هم سخن از حج. اینها رو تبرکم بخوانیم. در خطبه اول درباره فریضه حج این چنین فرمود و فرض علیکم حج بیت الحرام الذی جعله قبلة للانام یریدونه ورود الانعام و یعلهون الیه وروح الحمام، کبوترگونه پناه میبرند و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته، نشانه فروتنی مردم در پیشگاه عظمت حق است و اذعانهم لعزته و اختار من خلقهی سماعن اجاب و الیه دعوته و صدق و کلمته و وقف و مواقف انبیائه، چون همه انبیا اینجا طواف کردن. از شیخ و استاد مرحوم آیه الهی قمشه قدس الله و نفسه و زکیه نقل شده است، یعنی بزرگانی که با هم با ایشون همسفر بودن، از حال ایشون بعید نبود البته که تمام اون قسمت ها را پا برهنه راه می رفتن در زیارت، گفتن این جاییست که انبیا پا گذاشتن و نمیشه با کفش رفت اینا، و در اون سفر گفتن تمام این قسمت های پاها شریفشون تاول زده، همین که اسرار حج دارن. البته اون روحیه و اون حال با اینها سازگار است. اینها قدم به قدم وجب به وجب جایز که انبیا پا گذاشتن، حالا گذشته از اولیا و اوصیا همه انبیا اینجا پا گذاشتن. وقتار من خلقهی سماعن عجاب و الیه دعوته و صدق و کلمته و وقف و مواقف انبیائه و تشبه و به ملائکته المطیفین به عرشه، که این هم روایتی بود که قبلا مراز فرمودید از امام سلام الله علیه سوال کردن چرا کعب را کعب گفتن، فرمود خب چون مکعب شکل است دیگر، برای اینکه 6 ساعت دارد مکعب شکل است، از این جهت رو کعب گفت. بعد فرمود به اینکه کعبه که 4 دیوار دارد و 1 سقف و 1 کف، این 4 دیوارش چون بیت المعمور 4 دیوار دارد و بیت المعمور 4 ضلع دارد، برای اینکه عرش خدا دارای 4 ضلع است و عرش خدا دارای 4 ضلع است، برای اینکه کلمات تامات 4 تاست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اونگاه معنای 4 گوش بودن عرش معلوم میشه، معنای بیت المعمور معلوم میشه قهرن. فقط نشأه طبیعت است که چهار دیوار گلی و سنگی است، از اونجا بالا رفتن دیگه چهار دیوارش میشه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. و تشبهو به ملائکته المطیفین بعرشه یحرزون الارباح فی متجر عبادته، همون هل ادلکم علی تجارت تنجیکم هست، یرجون تجارت لن تبور هست. و یتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه وتعالی للاسلام علما و للعائزین حرما، کسی که پناهنده شد اونجا حرم است. فرز حقه و اوجب حجه و کتب علیکم وفادته، مهمانی او را. این مطالب را خدا با این جمله بیان کرد، فقال سبحانه و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یعنی همه اون معارف و مطالب حضرت از این آیه استفاده کرد، از این جمله آیه. قسمت دوم در ارکان اسلام است که در خطبه 110 بیان کرد. فرمود به این که ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به برسوله و الجهاد فی سبیله فانه ذروت الاسلام، یعنی کوهان اسلام است و برجستگی دین است. و کلمت الاخلاص فانها الفطره و اقام الصلاه فانها المله و ایتاء الزکات فانها فریضه واجبه و صوم شهر رمضان فانه جنه من العقاب و حج البیت و اعتماره، که حج عمره کنار هم ذکر شده است. فانهما ینفیان الفقر و یرحزان الذنب، اینا فقر را برطرف میکنن، فقر جدایی میکنن و گناه را میریزن. این در خطبه 110 عمده چیزیست که در خطبه قاسعه بیان فرمودن. خطبه قاسعه اصولا برای ایجاد تواضع و فروتنی است و فرو ریختن استکبار است. اونجا جریان شیطان رو مفصلا بیان میکند. در اواسط این خطبه قاسعه فرمود الا ترون ان الله سبحانه وتعالی اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم. نمی بینید که ذات اقدس اله از آدم صلوات الله علیه تا آخرین این بشر را امتحان کرده است به احجار لا تزر ولا تنفع، که دور یک سنگ هایی بگردید، این سنگ را استلام کنید که این سنگ ها نه ضرری دارد نه نفعی، میخواد شما را امتحان بکند. به احجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، هیچ کاری از این سنگ ها بر نمیاد، شما رو میخواد امتحان بکند، ببیند که فرمان او اطاعت میکنید و در برابر این سنگ سیاه سر میساید یا نه. به احجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، این درباره اجزای این بیت. اما درباره مکان این بیت، فجعلها بیتها الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاء الارض حجرا و اقل نتائق دنیا مدرا و ازیغ بطون الاودیت قطرا بین جبال خشنت و رمال دمفت و عیون و شلت و قرن منقطعه لا یسکو فیها خف ولا حافر ولا لیلف ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یفنو اعطافهم نحوه فسار مثابتا لمنتجع اسفارهم و غایتا لملغى رحالهم تهوی الیه سمار الافئده من مفاوز قفار سهیقه و مهاوی فجاج عمیقه و جزائر بهار منقطعه. همه افراد در اونجا خاضعند و همه میوه ها هم در به اونجا متوجه می شود. حتی یهز مناکبهم زرلن یحللون لله حوله و یرملون على اقدامهم شعسن قبرن له اشعث اغبر، سر رو رو شونه نکنن، قبارالود بشن، اما لله تعالی قد نبزو سرابیله وراء ظهورهم و شوهو به افاء شعور، یعنی فراوان کردن مو، محاسن خلقهم یعنی زیبایی بدنشون را با این اشعث و اکبر بودن مشوه کردن. خدا این کار را کرد، ابتلاء قدیما و امتحانا شدیدا و اختبارا مبینا و تمحیصا بلیغا، جعله الله سببا لرحمته و وصلتا الى جنته. اونگاه فرمود ولو اراد سبحانه ان یضع بیته الحرام و مشاعره الادام بین جنات و انهار و سهل و غرار، جمع الاشجار دانی الثمار، ملتف البنا متصل القرا، بین برت سمرا و روزت خضرا و اریاف مهدقه و اراس مغدقه و ریاض ناظره و طرق آمره، لکان قد صغر قدر الجزا على حسب ضعف البلا. فرمود به حسب ظاهر این هیچی ندارد، نه از مسائل کشاورزی در اونجا خبری است، نه از مسائل دامداری خبری است، نه آب خوبی دارد و نه هوای خوبی دارد، نه شهرها و روستاهای او به هم نزدیکند و مأمورند، نه راه خوبی دارد و امن است، هیچی ندارد. اما وقتی به زمین آمده این صورت است دیگه، لا تزر رو برا تنفع. اما کل این درباره احجار بیت است البته. ولو کان الاساس المحمول علیها و الاحجار المرفوع بها بین زمرت خزر زمردت خزرا و یاقوتت حمرا و نور و زیا، لخفف ذلک مسارعت الشک فی الصدور و لوضع مجاهدت ابلیس عن القلوب. اگر بهترین سنگهای زمردی در اونجا به کار می رفت، خیلی ها بر اساس شوق میل پیدا می کردن، چون شیطان هم اینا رو تأیید می کند. دیگر مسئله جهاد با نفس و مبارزه با وسوسه ابلیس و امثال ذلک نبود. ولنفع معتل جریب من الناس ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره اخراجا لتکبر من قلوبهم، همین، و استکانا لتزلل فی نفوسهم ولیجعل ذلک ابوابا فتحا، یعنی درهای مفتوح هست، درهای رحمت است به چهرگان باز، الی فضلهی و اسبابا زللند عفه. در وصیت حضرت که به حسنین سلام الله علیه ما بعد از آسیب دیدن به وسیله ابن ملجه ملعون ایراد کرد، فرمود والله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظرو، اگر کعبه ترک بشود خدا به شما مهلت نخواهد داد. نامی هم برای فرماندار رسمیش در مکه که قسم ابن عباس است مرقوم فرمود، که این در نامه‌های حضرت به عنوان 67 نامه نهج البلاغه است، به قسم ابن عباس فرمود فاقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله وجلس لهم العصرین فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم ولا یکن لکه لناس سفیرون الا لسانو که ولا حاجون الا وجهوک، تا به اینجا. در پایان نام فرمود و مر اهل مکه الا یأخذوا من ساکنین اجرا. الان آمدن بیرو به این صورت در آوردن، فرمود به مردم مکه امر بکن که از این واردین کرایه نگیرن. چرا؟ فإن الله سبحانه یقول سواء العاکف فیه والباد، اونگاه عاکف و بادی را معنا میکند. فرمود فالعاکف المقیم به والبادی الذی یهج الیه من غیر اهله وفقنا الله و ایاکم لمحابه. این رو در پایان فرمود. در بخش های دیگر هم، چه در کلمات قصار چه در غیر کلمات قصار، از مکه به عنوان اینکه اینها فریضه الهیان و فقر زدا هستن هم یاد میکند. اینا اصولی است. حالا تفسیر المنار رو مطالبه فرمایید. ببینید اصراری که ایشون دارد که این آیاتون بینات مقام ابراهیم همه اینها را بر همین جریانهای عادی حمل کند که خداوند سبحان دلهای مردم را متوجه اونجا کرد، اونجا را منشأ برکتهای معنوی قرار داد، عامل هدایت قرار داد، این گونه از چیزها. مسئله مقام ابراهیم و اثر پاها و اینها رو ببینید میپذیره یا نمیپذیره. الحمدلله رب العالمین.